جمله جاسوسا این همسایه‌ها دیدین دیگه، همسایه که همیشه فضولی تو کار هم دیگه می‌کردن که کی میاد و کی میره، از شراب خواب مستن و زنگی شب همه اینا رو گردن زده، یعنی توی خواب خیلی عمیق فرو رفتن. من بعضی از این اشعار رو نمیخونم چون اصلا وقت نمیشه بخوایم وارد همش بشیم، فقط اونایی رو میخونم که مربوط میشه به بحث آگاهی که میخوایم با هم صحبت کنیم. خواند بر قاضی فسونهای عجب، آن شکلب وانگهانی از چه لب. خلاصه این خانوم افسونهای خون، جادوهایی کرد، یعنی منظور با همون قمزش و اینا، به جون این قاضی. و وقتی که صحبت کرد با این قاضی، قاضی رو فریفت. مکرزن پایان ندارد، رفت شب قاضی زیرک سوی زن بهر دب. مکرزن پایان نداره، واقعا هوسهایی که ما در درون داریم هیچ وقت پایانی براش نیست. شب شد و قاضی زیرک، قاضی به اون باهوشی که میتونه تمیز بده، فریب زن رو خورد. بهر دب یعنی به خاطر همخوابگی، به خاطر سکس رفت پیش زن. زن دو شمع و نقل مجلس راست کرد، گفت ما مستیم بی این آب خرد. زن اومد دو تا شمع و نقل مجلس و شراب و این چیزا رو درست کرد و آماده کرد. گفت چی گفت؟ قاضی گفت. قاضی گفت ما خودمون مستیم، من کارم خرابه بدون این شرابا و آب خردا، بدون این مجلس آرایات کار من خراب هست، احتیاج نیستش که بسیار شراب و اینجور چیزا بیاری. اندراندم جوهی آمد در بزد. برنامه داشتن دیگه که این نبر پیکشتش تو خونه و اینا همین که شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن و مست کردن و شراب خوردن و اینا، اندراندم جوهی آمد در بزد. جست قاضی محربی تا در خزد. جوهی در زد، قاضی دنبال محرب، یعنی راه گذر، راه فرار، در رو، یه در روی پیدا میخواد، دنبال یه در روی میگشت که فرار کنه بره اون تو. غیر صندوقی ندید او خلوتی، رفت در صندوق از خوف آن فتی. غیر از صندوقی گذاشته بودن، چون ستابش کرده بودن دیگه، براش برنامه گذاشته بودن، غیر از صندوقی که اونجا بود چیزی ندید، رفت توی اون صندوق از ترس و خوفی که اون قاضی داشت. اندر آمد جوهی و گفت ای حریف، ای وبالم در ربیع و در خریف. این هم باز ایه، این که این نوشته به هر حال باز اشتباه چاپیه. اومد تو جوهی و گفتش که ای حریف، رو کرد بزن، گو ای حریف، ای کسی که وبال من هستی در بهار و در پاییز، من چه دارم که فداعت نیست آن، که ز من فریاد داری هر زمان. گو من چی دارم تو این دنیا که فدات نکردم و به خاطر تو به پای تو نریختم، به خاطر چی هر زمان از دست من جیغ و داد میکنی؟ بر لب خشکم گشادستی زبان، گاه مفلس خانیم گه قلتبان. گفتش که به لب خشکم، به دهن خشکم گم زبان رو باز کردی، به اصطلاح توهین به هم میکنی، یه موقع گدا میخونی تم، یه موقع هم قلتبان. قلتبان یعنی بی غیرت، آدم بی ناموس. این دو علت گر بود ای جان مرا، آن یکی از توست و دیگر از خدا. اگه این بدبختی رو من دارم، مفلسم و بی غیرتم، یکیش از توه، یکیش هم از خداست. من چه دارم غیر آن صندوق که آن، هست مایه تهمت و پایه گمان. گفت من غیر از این صندوقی که تو این خونه هست چی دارم؟ من چیز دیگه جز این صندوق ندارم. این صندوق منم باعث تهمت و پایه بدگمانی برای همه شده. خلق پندارند زر دارم درون، داد واگیرند از من زین زنون. مردم خیال میکنن که من این تو زر دارم، طلا دارم، و همین خاطر میان از من توقعات متفاوتی دارن، تقاضای پول میکنن، کمک میخوان به خاطر این زن و شکی که دارن که صندوق من پر از پوله. صورت صندوق بس زیباست لیک، از عروض و سیم و زر خالی است نیک. گفت ظاهر صندوق من خیلی صندوق قشنگیه، ولی از سیم و زر و طلا و جواهر خالی خالیه، هیچی توش نیست. چون تن زراق خوب و با وقار، اندران سله نیابی غیر مار. غیر از قیافه آدمای خیلی جنتلمن و خوب و باوقار که توی اون سله، یعنی توی اون سبد، غیر از مار هیچی پیدا نمی کنی. ظاهرشون خوبه و باطنشون خیلی بده. من برم صندوق را فردا به کو، پس بسوزم در میان چارسو. گفت حالا که همه مشکلات من سر این صندوقه، صندوق رو ور میدارم میبرم توی خیابون، توی چارسو اینو میسوزونم. چارسو به اصطلاح مرکز اون شهر، جایی که به اصطلاح همه میدیدن، همه میومدن اونجا. این صندوق رو ور میدارم میبرم اونجا و میسوزونم، تا ببینند مؤمن و گبر و جهود که در این صندوق جز لعنت نبود. تا مؤمن و زرتشتی، یعنی مسلمون و زرتشتی و یهودی ببینن که توی این صندوق جز لعنت هیچی نیست، یعنی خالیه، خالیه این صندوق. خب تا اینجا جوهی اومد و برمر پیاده کرد و گفتش که میخوام صندوق رو وردارم ببرم توی چارسو آتیش بزنم. گفت زن هی درگذر ای مرد از این، خورد سوگندان که نکنم جز چنین. زن بهش گفت دست از این بردار، از این کار، این کار رو نکن. مرد قسم خورد که من غیر از این انجام ندم. اگر تو نسخه های دیگه دارید که خورد سوگند آن که نکنم جز چنین، اون هم نسخه یکی هست، ولی مال ما سوگندانه. به هر حال از پگه حمال آورد او چو باد، زود آن صندوق بر پشتش نهاد. صبح زود قبل از اینکه این قاضی بتونه از توی صندوق بیاد بیرون، رفت یه حمال آورد و صندوق گذاشت پشت حمال. اندران صندوق قاضی از نکال، بانگ میزد که ای حمال و ای حمال. قاضی از ترس آبروریزی، چون فهمید که ستاب شده دیگه. ببینید داستان اینجوری شد که جوهی گفت برو برای ما یه پولی درست کن، یه خرجی درست کن، ما وضع مالیمون خرابه. زن رفت با قاضی صحبت کرد، به قاضی گفت من میخوام شکایت کنم از دست شوهرم. گفتش که قاضی از قیافه این خوشش اومد، دید اشوه داره و داره حسابی به اصطلاح با این نشون میده که منم طالب تو هم. بهش گفت بیا خونه ما. گفت خونه تو شلوغه، تو بیا خونه ما. وقتی اومد خونه اینا، همین که میخواستن به اصطلاح شروع کنن با هم به اصطلاح لذت ببرن از زمانی که هستن، جوهی اومد در زن. اونجا هم فقط یه صندوق بود، این رفت و صندوق. جوهی هم یه دفعه شروع کرد بدون هیچ مقدمه با زن دعوا کردن که همه بدبختی های ما سر این صندوقه. صندوق رو میبرم دم چهارراه، بسا تو دانتان امروز، وسط اونجا صندوق آتیش میزنم. حالا اگه صندوق درش باز شه، قاضی بیاد بیرون که آبروریزیه. اگرم اون تو بمونه که سوخته از بین رفته. از نکال، یعنی از این وحشتی که داشت. بانگ میزد از توی صندوق که ای حمال و ای حمال. هی از توی صندوق حماله رو صدا میکرد. کرد آن حمال راست و چپ نظر که از چه سو در میرسد بانگ و خبر. حمال این ورانورش رو نگاه کرد و گفتش که از کدوم طرف داره هی خبر، هی صدا میاد، بانگ میاد. هاتف است این داعی من ای عجب، یا پریم میکند پنهان طلب. گویی یه هاتفه، یک سروش غیبیه داره منو صدا میکنه. داعی یعنی دعوت کننده، داره منو صدا میکنه، دعوت میکنه. یا پری یا جن داره من رو در پنهانی صدا میکنه. چون پیاپی گشت آن آواز و بیش، گفت هاتف نیست باز آمد بخیش. گو ببین این سروش غیبی نیستش، یه چیز دیگه‌ای باید باشه. عاقبت دانست کان بانگ و فقان، بود ز صندوق و کسی در وی نهان. حماله فهمید که این صدای بانگ و فقان از صندوقی که پشتشه داره در میاد و یه نفر توی اون صندوق قایم شده. عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت. عمر در صندوق برد از اندوهان، جز که صندوقی نبیند از جهان. آن سری که نیست فوق آسمان، از هوس او را در آن صندوق دان. چون ز صندوق بدن بیرون رود، او ز گوری سوی گوری می شود. این تا اینجایی که اومدیم داستان رو، از توی لابلای داستان توضیحاتیه که خودش داره به ما میگه. شما ببینید، همجور که عرض کردم، هوس‌های ما، دوست داشتن‌های ما، عشق‌های ما چیزهایی رو که داریم، نه اون عشقی که مولانا ازش صحبت میکنه، دوست داشتنهای ما، حبهای ما. عشقم که میگه منظور به همون عشق قرزالودیه که با هم صحبت میکردیم. این اون زنه. جوهی هم فکر ماست و درون ما، درونی که میتونه تشخیص بده، رفته توی صندوق، رفته توی این صندوق اسیر شده. ببینید، یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در زندگیمون داریم که از این مشکل به این راحتی ها نمیتونیم فرار کنیم و در بقیه داستان ها که میایم پایین خودش اینو توضیح میده. اگر خاطرتون باشه جلسه قبل یه شعری رو از حافظ میخوندیم که راجب تردامن بودن صحبت میکرد، اشاره اینها به همین موضوعه. ما به دلایل متفاوتی در یک چیزهای فرو میریم که اینها ما رو به طور کلی از دریافت حقیقت جدا میکنن. ببینید، من الان فرض کنید امروز به یک پیغمبری معتقدم. این پیغمبر 10,000 سال پیش بوده، 2 روز پیش مرده، هیچ فرقی نمیکنه. اعتقاداتی که من به این آدم دارم و ما کاملا فرض رو بر این میذاریم که 100% ارتباط این آدم با عالم غیب کاملا درسته و 100% به این آدم وحی میشه، اصلا ما سر اون صحبتی نداریم. صحبت من اینه که من ارتباطم با دریافت هایی که اون آدم داره چیه؟ من ارتباطم با دریافت های اون آدم فقط یه مش کاغذه، یه مش واژه است. اون چیزی رو که این درک کرده که من درک نکردم، که من دارم از طریق یک سری واژه، یک سری کاغذ و کتاب به طور خیلی ضمنی با یک چیزهای آشنا میشم که اون درکش کرده، ولی من اونو درک نکردم. اطلاعاتی رو که من دارم اطلاعات دست دومیه که از این گرفتم. برای من این اتفاق میفته که من یواش یواش نسبت به خیلی از مسائل به خاطر اون گفته ها، حالا این میخواد یه اسم باشه، این میخواد یه ایدئولوژی باشه، هر چی باشه، همین موضوعه، میرم در یک صندوق فکری، یک حصار دور خودم میبندم و تمام دنیا و زندگی رو میخوام از اون صندوق ببینم. خوبی ها، بدی ها، درک حیات، بودن نبودن، همه چیز رو میخوام از اون صندوقی که این ایدئولوژی برای من درست کرده، یعنی در درون یک نفر یک چیزی تجلی کرده، حالا به هر دلیلی باهاش آشنایی داره و این اومده چیزی رو برای من ترسیم کرده که با ترسیم اون من یک ترسیمی دیگه‌ای رو درست کردم در درونم. خیلی به این نکته دقت کنید. ببینید، ارتباط ما با همدیگه بر اساس ارتباط ترسیم هاست. ما همدیگه رو خوب نمیشناسیم. میگم ما، شما به ارتباط زن و شوهر نگاه کنید، به ارتباط دوستان قدیمی نگاه کنید، به ارتباط برادرها نگاه کنید، کسایی که یک عمر با هم زندگی کردن، آیا ما غیر از اینه که یک ترسیمی از اونها برای خودمون میسازیم و اونها هم یک ترسیمی از خودشون برای ما میسازن و ارتباط این ترسیم ها با همدیگه اسمش میشه شناخت؟ در صورتی که این شناخت واقعی نیست، این اصلا شناخت نیست، یک ترسیمی با یک ترسیم دیگه یک ارتباطی داره. در رابطه با مسئله افکار انسانی به طور کلی، به طور عمومی، ما در حقیقت اتفاقی که برامون میفته در این صندوق زندانی میشیم. فرض کنید فلان دین رو دارم، فرض کنید فلان عقیده رو دارم، من در این زندانیم، دنیا رو هم میخوام با این ببینم. اگر هم خدایی وجود داره و خدایی پشت این پرده میخواد به من حرف بزنه، باید این دین رو تایید کنه. حالا اگر همون خدا بیا بگه آقا اصلا من همچون دینی نفرستادم، مگه من قبول میکنم؟ من تو این صندوقم، من از این صندوق نمیتونم بیام بیرون و دلم میخواد تمام زیبایی دنیا اونی باشه که تو این صندوق من معرفی میکنن. به ما میگه که شما تو صندوق هستید، دنیا رو دارید از صندوق میبینید، از اون حصار فکری دارید میبینید و تا زمانی که دارید از اون حصار فکری میبینید، هر چی من که مولوی هستم از چیزی به نام آزادی صحبت کنم متوجه نمیشید. حالا این آزادی که اینها صحبتشو میکنن یعنی چی؟ ببینید، صندوق هایی رو که ما داریم، صندوق ها متفاوته. هر کی برای خودش، راجع به موضوع خیلی صحبت کردیم، توی اقوام، توی جغرافیا، توی مسائل دینی، یه صندوق های، یه باورهایی ساختن و خیلی هم تو این باورها هستن، تو این صندوق ها هستن و اینها رو کاملا قبول دارن و خیلی زیاد تجربه کردید. باز هم میگم عرفان فقط رو تجربه ما صحبت میکنی. ما میگیم از چیزی حرف بزن که تجربه کردی. چی چی گو برای خودش گفته، هر چقدر هم که مقدسه. ببینید، زمانی که ما تو این صندوق هستیم، چقدر وقتی که حس میکنیم به ما میگن این صندوق شما اشتباهه، حس میکنیم که غلطهایی در این صندوق ما هست، در صدد اصلاح این صندوق برمیاییم. چقدر ما در زندگیمون برای اصلاح این اسمها و افکاری که از بچگی تو ذهنمون کردن تلاش میکنیم. ببینید خیلی مسئله است. ما نمیخوایم اساس صندوق رو باور کنیم که غلطه، ما اون چیزی رو میخوایم قبول کنیم که آقا این نه، اصلش چیز دیگه است، به من یه چیز دیگه گفتن، حالا من میخوام اینو اصلاحش کنم. این از ما انرژی خیلی زیادی رو میگیره، انرژی که بین این تصویرسازی ها و بین این صندوق ها وجود داره، انرژی خیلی زیادی رو میگیره. اینجا یه توضیح خیلی مفصلی رو من باید خدمتون بگم. آزادی که اینها صحبت ازش میکنن، آن سری که نیست فوق آسمان، از هوس او را در آن صندوق دان. هوس داریم ما. وقتی که اینا از آزادی صحبت میکنن، هوس های متفاوتی که داریم، هوسی که به بهشت داریم، ترسی که از جهنم داریم، هوسی به هزار جور سرافرازی هایی که تو جامعه و خفت هایی که تو جامعه داریم، ما رو کرده تو اون صندوق که مثل این صندوق فکر کنیم و از این صندوق بیرون نیایم. یه داستانی رو داره، حالا من دقیقا نمیدونم در مثنوی یا در جای دیگه، یه نفر توی شهر کوچیک زندگی میکرد. شما وقتی که میمدین تو شهر، تو این مثلا شما اومده بودین نیویورک، اومده بودین لندن، اومده بودین پاریس، وقتی میمدین پیش این میگفتی من رفتم نیویورک، میگفت قد این شهر ما هست، به قشنگی این شهر ما هست، چون فقط همین این رو دیده بود. الان در خودمون نگاه کنیم، ما اگر ارتباطی با خود هستی داشته باشیم و خود هستی تمام این باورهای ما رو رد کنه، ما خود هستی رو رد میکنیم، میگیم صندوقه درسته، میگیم صندوقه درسته. من یه داستانی رو خدمتتون بگم در رابطه با موضوع این صندوق، شاید یه مقداری هم جالب باشه برای این صحبتایی که میکنم، چون بحثمون امشب ممکنه یه مقدار پیچیده‌تر بشه. این صحبتاش یه چیز خاطری داره. میگن یه زمانی یه آقای اومد توی دهی، دید که این مردم خیلی آدمای ساده ایان. بعد از یه مدتی گفت آقا من پیغمبر خدا، از خدا به من وحی میرسه و شما باید حرفای من رو اطاعت کنید. همه مردم هم اومدن و جلوی این سجده کردن و گفتن تو پیغمبر خدایی، و خلاصه این شد پیغمبر خدا. یه 30-40 سالی قشنگ از اینا سواری کشید. بعد 30-40 سالی که رسید به آخر عمر، وقت پیش خودش حساب کرد و آقا این نکنه حالا اون دنیا راست راستی خبری باشه، ما بریم اون دنیا یقمونو بچسبن بگن چرا این همچون حرفی زدی. خلاصه وجدان درد گرفت، عذاب وجدان گرفت، عذاب وجدان خیلی اذیتش کرد. آخر سر گفت آقا ما که 30-40 سال راحت رو اینا سوار بودیم، حالا اشکالی نداره که میرم میگم اشتباه کردم، دروغ گفتم، فوقش میکشنم دیگه، چیز دیگه ای نمیشه که. خلاصه رفت بالای منبر و شروع کرد صحبت کردن که آقا ما یه روزی به شما گفتیم پیغمبر خداییم، ولی حالا وجدان درد گرفتم، دروغ گفتم بهتون و من پیغمبر خدا نیستم، میخواستم یه 30-40 سالی راحت زندگی کنم. متوجه شد که مردم دارن گریه میکنن اون پایین. گفت برای چی گریه میکنین؟ گفتن که ما نمیدونیم چه گناهی ازمون سر زده که تو دیگه حاضر نیستی برای ما پیغمبر باشی و پیغمبر بودنت رو از رو ما برداشتی، ما این که گناهکاریم نه تو. این موضوع در صندوق بودنه، ما دیگه حقیقت رو نمیبینیم، امکان نداره حقیقت رو بفهمیم، حقیقت باید با اونی باشه که من به عنوان اون صندوق فهمیدم. این یه موضوع به عنوان صندوق. تلاش هایی که ما می کنیم به معنی آزاد شدن نیست. آزادی از چیزی وجود نداره، آزادی ساحت ذهنیه. ما از چیزی نباید آزاد بشیم. ببینید، ما یک واکنش داریم، یک آزادی داریم. واکنش یعنی چی؟ یعنی من توی صندوقی بودم، به عنوان مثال در این صندوق همیشه صحبت این بوده که آقا ملتت، به اصطلاح ناسیونالیتت، نشنالیتیت خیلی مهمه، برای اینا باید بجنگی، بمیری، همه کار رو برای این بکنی. این یه صندوق فکری برای من بوده که مردم من، ملت من نسبت به تمام مردمای دنیا بالاترن. این شد. امروز به دلایل متفاوت که دیگه مد نیست یه همچون چیزایی، الان منافع بین المللی مده، اقتصاد بین المللی مده، منافع جهانی اومده رو، دیگه منافع کشوری مطرح نیست، منافع جهان و انسان ها مهمه. یواش یواش این باور در من، این صندوق در من خراب میشه. واکنش من نسبت به این صندوق چیه؟ میرم تو یک صندوق دیگه، اون صندوق میشه منافع بین المللی. از یک دین تغییر مسیر میدم، میرم توی دین دیگه. این واکنشه، این آزادی نیست، این یک بحث کهنه و پارینه‌ایه که مربوط به گذشته است، در رابطه با همون شقایق هایی که میگفت این شقایق ها رو بریز. شما واکنش رو با آزادی یکی نبینید. من امروز فرض کنید خیلی از خرافات دینی دیگه مورد پذیرش نیست، من از این خرافات دینی در میام، به دلایلی که داره واکنشی نسبت به این نشون میدم و از این صندوق میرم تو صندوق روشنفکری. صندوق صندوق در نظر عرفان، آزادی که اینها صحبت میکنن چیز دیگه ایه و این آزادی رو چون تا پایان داستان بیان میکنه، من فقط از این نظر خدمتون میگم که بدونید ما از یه صندوق رها شدن سراغ یک صندوق دیگه رفتن رو بهش نمیگیم رهایی در عرفان، بهش نمیگیم آزادی. ولو اینکه بریم تا این مولانا، تا این مثنوی، بریم سراغ مولانا بگیم آقا جون تو یه صندوق فکری برای من بشو، باز دوباره همون خاک سر خودمون کردیم، فرقی نمیکنه. دنبال یه پیر بریم، فرقی نمیکنه، بگیم آقا تو بیا بشو صندوق فکری من. آزادی معنی دیگه ای داره که بیان میکنه. آن سری که نیست فوق آسمان، از هوس او را در آن صندوق داد. اون آزادی به عنوان ساحت ذهنی اگر به وجود نیاد، شما در اون صندوقید. حالا چون ز صندوق بدن بیرون رود، او ز گوری سوی گوری می شود. میگه شما فکر نکن حتی این انرژی تو بعد از مردن برای تو عوض خواهد شد. یعنی تو وقتی که مردی، تو این صندوق بودی، تو این طرز فکر بودی، تو فکر نکن از یه گوری به یه گور دیگه میری، هیچ فرقی نمیکنه، چون تو اون روحت رو، تو اون انرژی درونیت رو تو صندوق گذاشتی. اون قاضی که اصل وجود توه رفته تو صندوق، رفته تو صندوق هوس‌ها که نمادش اون زنه و کمک‌هایی که جوهی به عنوان فکر داره به این میکنه، فرقی نمیکنه. تو فکر نکن با مردن راحت میشی، تو فکر نکن با اینکه بمیری از این صندوق میای بیرون. تو اگر بدونی تو صندوقی، باز کمکت نمیکنه. حالا خودش توضیح میده براتون، میگه تو ببین صرف اینی که بدونی تو صندوقی برات درد رو دوا نمیکنه، مهم زمانی دردی رو برات دوا میکنه که تو به این برسی که تو صندوقی. دونستن صرف چیزی رو عوض نمیکنه، آگاهی بهت کمک میکنه، آگاهی بهت کمک، آگاهی که تو آگاه شی که تو صندوقی، مثل قاضی که آگاهه که تو صندوقه، نه این که بدونی تو صندوقی. حالا بریم جلوتر ببینیم خودش چی میگه. این سخن پایان ندارد. قاضیش گفت ای حمال و ای صندوق کش. گفت، حالا میگه این صحبت پایان نداره، بلافاصله حالا چند تا بیت داریم پایین تر دوره برمیگرده سر همین صحبت. قاضی برگشت به اون حمالی که داشت روی دوش اینو با خودش میبرد، گفت ای حمال و ای کسی که داری صندوق رو میبری، از من آگه کن درون محکمه، نایبم را زودتر با این همه. گفتش که برو سری به پر، برو توی محکمه، تو همون دادگستری جایی که این بوده، به نایبم بگو چه اتفاقی افتاده، من تو این صندوقم.